بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد.
که همه تویی و ما هیچ.
به نام خدا.
زنگ بیداری. به نام خدای مهربان، به نام خدای بخشنده، به نام خدای خوب، به نام خدای رحمان رحیم. سلام، سلام علیکم به همه برعکس توپ باحال پاکار صدای میقات، مخصوصا بچه های درجه یکی که زنگ بیداری. احوال شما آقا، تبریک میگیم میلاد با سعادت حضرت علی اکبر رو به شما عزیزان، علل خصوص جوانای عزیز کشورمون، و همچنین تبریک میگیم پیشاپیش میلاد انتظار همه دلها امام زمان حضرت مهدی عجل الله رو، خدمت همه عزیزان.
برعکس اون چی که فهموندن به ما و میفهمیم، دوره غیبت دوره نفی مسئولیت نیست و انتظار منفی برای ظهور، بلکه درست برعکس، دوره سنگین تر شدن و مستقیم تر شدن مسئولیت انسان است. در این دوره عالم یک رسالت و مسئولیت مشخص سنگین و سریع در برابر خدا، در برابر مکتبش، علمش، در برابر امام و در برابر مردم به دست میگیره و اون عبارت است از نیابت. نیابت یعنی مسئولیتی که در این دوره علم به دست میگیره برای انجام نقشی که امام در رهبری انسان و ادامه نهضت نبوت در تاریخ به عهده دارد، یعنی رهبری مردم، حکومت بر مردم، آموزش و آگاهی دادن به توده مردم، آشنا کردن دائم مردم با مکتبش و با زمانش و با سرنوشتش و با مسئولیتش به عهده عالم قرار میگیره. در این دوره غیبت نفی مسئولیت، تأثیر مسئولیت نیست، بلکه تمام مسئولیت نبوت و امامت به دوش علم و عالم قرار میگیره.
خب، نفس حق رو شنیدیم، سخنان زیبای شهید دکتر علی شریعتی. اما وقتی پای این همه جشن و شادی در میون باشه، حرف اولو طبق معمول برنامه بمب خنده میزنه، نمایشه طنز، کاری از بربچه‌های توپ گروه نمایش زنگ بیداری. بریم که داشته باشیم بمب خنده.
بمب خنده خندی.
ساعت 3:30 رفتم آشپزخونه، در یخچال باز کردم آب بخورم. بابام که تو حال خوابیده بود کلشو از زیر لحاف در آورد و گفت:
پسرم یه لیوان شیرم بخور. نه
آقا، منو میگی؟ از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. چی شده به فکر منه؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ ازش پرسیدم: آخه چرا بابا؟
شیر تاریخش تا امشب. نه تا آخرش چه باید بخوریم؟ حرف مفتم نزن.
یه بارم از دم در یه خونه رد می شدیم، من بلند بلند با ذوق به مامانم گفتم:
وای مامان،
مامان بیا اینجا، بیا ببین بوی بابا بزرگ میاد از اینجا. اه چرا میزنی مامان؟
آبرو ریزی نکن بیشور، بوی تریاکه.
آه خدای من، مادر این چه دنیای کوفتیه.
ایوا کامبیز چرا داری گریه میکنی؟ هپی نیستی مای فرند؟
چی بگم فیفی، روزگار بدی شده، دنیای بی وفایی و بی احساسی، زندگی تراژدی.
آو شت، چی شده مای فرند؟
دادی ما حتی بیسکویتام با وفا بودم، بیسکویت مادر، اما الان چی؟ بیسکویت هم بی وفا شدن، مثل های بای، نیومده میره، سلام خدافظ.
او مای گاد.
اندر حکایات آمده است گروهی از کوه نوردان برای فتح اورست بلندترین قله جهان حرکت کردندی، اما در حادثه هولناک گرفتار شدند و در دره عمیق همی آویزان ماندندی. 10 مرد و 1 زن به تنابی آویزان بودند و تناب تحمل وزن آنها را نداشت. باید 1 نفر فداکاری می کرد و تناب را رها می کرد تا دیگران همی نجات بیابندی. در این هنگام زن گفت:
من در تمام عمر همیشه عادت داشتم داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. وقتی قضا سر سفره کم باشد، آن که زودتر از همه میگوید من سیر هستم مادر است. من تناب را رها میکنم چون به فداکاری عادت دارم.
در این هنگام مردان سخت به هیجان آمدندی و شروع به کف زدن کردندی و بدین سان خدا رحمتشان کند.
سیاست خانوم ها را هیچگاه دست کم نگیرید.
خب بچه ها ساکت، آقای رئیس جمهور امروز میخوان از کلاس درس ما دیدن کنن. برپا.
سلام به شما دانش آموزان عزیز.
سلام.
عزیزان من همینجا بگویم اگر انتقادی دارید راحت باشید و بگویید، چون من آمدم که مشکلات را حل کنم.
اجازه آقای رئیس جمهور، چرا سایز نیمکت های مدرسه از اول دبستان تا پیش دانشگاهی تغییر نمی کند؟ بی خدا بچه ها رشد می کنند.
خیلی هم انتقاد بسیار خوب و به جایی بود. فقط 1 لحظه علی جان. علی
چیه بابا فرین؟ چرا انقدر تو لکی؟
چی بگم والا؟ از دست بابام ریش و سیویل گشتم. میگه این چه ریختی واسه خود ساختی، شبیه داعش و ابوبکر بغدادی شدی. زدمشون. میگه خاک تو سرت، شبیه خواجه حرمسرای سلطان شدی.
چیزی نیست بابا فرین، ناراحت نباش، بابای منم همینه. کولر که نیست نمیدونن به چی گیر بدن، یه 2-3 ماه دیگه درست میشه.
از
فبریکشم بهتر شده چیست؟ اوج گند زدن تعمیرکار توی وسیله‌ای که تعمیرش کرده نه؟
ساعت 9:45 پیامک زن.
همسر عزیزم، من برات مهم هستم یا بازی فوتبال؟
ساعت 11:45 پاسخ مرد.
خب این که معلومه، تو برام مهمتری.
اندر حکایات آمده است، زنی از همسایش پرسیدی:
ای همسایه، دلیل نرم بودن دستهایت چیست؟
زن همسایه پاسخ دادی:
برای شستن ظرف‌ها از ربیع استفاده می کنم. و این مایع ربیع را کجا می فروشند؟ ربی نام شوهرم است.
برای سلامتی ربی بزن کف قشنگرو.
رنگ بیدولی.
چه میکنین با اوضاع انتخابات؟ میدونم که همه ماشاءالله داغین و دارین تلاش میکنین که انشاءالله یک انتخاب درجه یک انجام بدین. به 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 به، آفرین، دم همتون گرم. 237مین برنامه از زنگ بیداری رو در خدمتتون هستیم. آقا اوضاع انتخاباتیه، ما هم یه بیانیه بخونیم بگیم هستیم، حضور داریم. بله، یه مهندسی هستیم، ناسلامتی برای خودمون. به آقای قالیباف میگن شهر فروش. میگن شهر فروشی کرده، تراکم فروخته تا درآمد کسب کنه. چه کسایی میگن؟ اونا که مملکت فروشی کردن، وطن فروشی کردن، سانتریفیوژ فروشی کردن، هسته ای فروشی کردن، نخبه های مملکت رو فروختن، دانشمند فروشی کردن، تکنولوژی فروشی کردن، آینده فروشی کردن و حالا قصد دارن تسلیحات فروشی و موشک فروشی کنن. نیروی امنیتی کشور رو بفروشن به غرب. این آدما نگران تراکم فروشی هن. 19,000 سانتریفیوژ نسل جدید رو شخم زدند، نگران درختای تهرانند. بابا اگه قالیباف چیزی فروخت، نه هموطن فروخت، به ایرانی فروخت. شما امنیت ملی ما رو به کی فروختین؟ به آمریکا و انگلیس. شما به چه کسی اجازه بازرسی هر زمان و هر مکان از کشور دادین؟ به دشمنان قسم خورده این مرز و بوم. تا جایی که جاش ارنست سخنگوی وقت کاخ سفید گفت حمله به ایران بعد از بازرسی‌ها هدفمندتر خواهد بود. اون وقت نگران قطع شدن درخت های تهرانید. یا لالعجب هیس، وطن فروش ها از شهر فروش ها انتقاد نمی کنن.
روحانی متشکریم.
آقا گندش در اومد چه گندی؟ دختر وزیر آموزش پرورش دولت تدبیر لباس از ایتالیا، اونم قاچاق، وارد کشور کرد. البته جناب جهانگیری معاون اول آقای رئیس جمهور در مناظره گفتند که بنده خدا فوق لیسانس بوده، مثل اینکه بیکار بوده، یه 200 میلیون جنس قاچاق وارد کرده. حالا دیگه
حالا واقعا هم نباید خیلی سخت گیره به جنس وارد کرده. اینو بگذاریم. سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام کرد ماجرای فساد اقتصادی حقوق‌های نجومی از همین دولت تدبیر کلید خورده.
حالا این غیر از اون پاداش و غیر از اون وام‌های با درصد بسیار پایین، فقط حقوقشون متوسط ماهیانه شده 57 میلیون. من عرض کردم که این مختص به این سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل در این صندوق چنین اتفاقی نیفتاده بود.
نظری داری راجع به اینکه توی کشور فساد و اینا هست؟ فساد اقتصادی؟
آقا جون، مگه کسی میگه نیست؟ همه اینا میدونن دیگه، ما 80 میلیونیم، همه اینا میدونن، ولی خب انجام نمیدن مگه اینکه خودشون دستشون تو کاره. وقتی وزیر اقتصاد ما اونه، وقتی که وزیر، حالا اینا که شما نمیذارین، که امکان نداری اینا رو بذاری، جرئت نمیکنی بذاری. وقتی که وزیر نفتمون اونه، وقتی که وزیر صنعتمون یه آقایی که سنش انقدر بالاست که نمیتونه حرف هم حتی بزنه، ما دیگه چی میخوایم بگیم؟ حداقلش ببینین، حداقل از صدا و سیما اگر شروع بشه یه مقدار برنامه انتقادی بذارن، حداقل دولت هم اگر گوش شنوا داشته باشه. الان امشب اجازه بده، الان امشب آقای رئیس جمهور تشریف میارن، دو تا آقای خبرنگار میرن، هه 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 هه. آقا فلان مثل اون دفعه قبل، آقا شما چی میفهمی؟ هه 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 هه. این شو برنامه آقای حیدری، اون یکم اون خانم نمیدونم فلانی
بگیرن بزنن.
نه نه آقا چه حرفا چه میزنی؟ ابی زدن چیه؟ دو تا کلمه حرفایی که مردم دارن، سوالای مردم رو مطرح کنن، نه اینکه هه 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 هه. اصلا جرئت نمیکنه خبرنگار صحبت بکنه، نمیدونم چی بهش گفتن که اصلا هیدر جرئت نمیکرد سوال بکنه. اون خانم که نشسته بود، حالا اسمش یادم رفت، اون خانم هه 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 آخه رئیس جمهور هه هه. این شد وقتی میگم با رئیس جمهور صحبت کن، بابا انتقاد مردم رو بگو. جو یعنی انقدر اینا رو ترسوندن جرئت نمی‌کنی بعد خدا هم بزنه.
مردم انتقاد خودتو ببین.
خب من هم گفتم دیگه، همه اینا هست، تمام مردم هم اینا رو میدونن، خودشون هم میدونن، ولی خودشون نمیخوان انجام بدن. نمیخوان. اگه نمیخوان چیکار میشه کرد؟ حالا ببینیم این رئیس جمهور جدیدمون، ما اشتباه کردیم بهشون رأی دادیم. حالا این دفعه ببینیم رئیس جمهور شاید ان شاءالله رئیس جمهور جدید بیاد خوب بشه. ما که الان این چند ماه که دیگه با ایشون آبی گرم نمیشه که.
ایشون به نظرت مال مبارزه با فساد هست یا نیست؟
نه نه نه، اگر بودش که اول برادر خودشو میذاش کنار، اول برادر خودش آقای فریدون رو میذاش کنار. اگر بود که اینجوری نبود که، اول از خودشون باید شروع کنن. دوروبرشون همه پرن، من نمیگم خود آقای روحانیان، نه به اون کاری ندارم، ولی دوروبرش پره، چرا نمیذاری کنار؟ مردم همه نمیدونن، 80 میلیون همه میدونن، تو این سایت هم همه هست، چرا نمیذاری کنار؟ چرا حذفش نمیکنه؟ چرا نمیگیرتش؟ چرا یه کاری انجام نمیدن که مردم ببینن که این کار انجام شده؟ ما چی میخوایم بگیم؟ ما همه اینو میدونن. الان وضع اقتصادی اینجوریه، به جوانامون بیکارن، میگن گشتی نمیدن فلان درصد. آخه بابا خنده داره این حرفا، چیه اینا میزنن؟ همه خندهشون میگیره، بچه اینقدر خندهش میگیره، چرا این حرفا میزنن؟ توی که چی؟ یه دونه هواپیما آوردن اسقاطی از اسپانیا، من مردم نمیدونن اینا، اینو برداشتن آوردن، اینو نخواستن و وجود دادن به ایران، برداشتن آوردن رفتن استقبال هواپیما. واقعا شرم‌آوره، واقعا آدم خجالت میکشه. استقبال هواپیما میرن؟ یعنی اینقدر بدبخت و بیچاره؟ اون وقت چی عربستان سعودی هواپیما داره سال دیگه تولیدش میاد بیرون؟ واقعا شرم‌آوره.
صندوق ذخیره را کسی خورد که خورد، از فرط گرسنگی کسی مرد که مرد. قبلن اگر اختلاس می شد بد بود، در دولت تدبیر اگر برد که برد. دوستان دقت کردید کلن با دولت مرموزی طرف هستیم. اصلا بیاین از یه ماجرای خیلی ساده شروع کنیم. نام رئیس جمهورمون حسن، نام فامیلی روحانی. نفر دوم نهاد ریاست جمهوری و دستیار ارشد رئیس جمهورمون برادر ایشان هستند. نام حسین، فامیلی فریدون، یعنی یه برادر فامیلیش روحانیه، اون وقت اون یکی فریدون.
حالا از این جالبتر، نفر سوم نهاد ریاست جمهوری و رئیس تشریفات نهاد ریاست، پسر جناب رئیس جمهور هستند، مجید عمرانی.
یعنی فامیلی پدر روحانیه، بعد فامیلی برادرش فریدون و فامیلی پسرش عمرانی. واقعا این یه سؤاله که چرا حتی نام فامیلی واقعی خودشون رو هم از مردم مخفی میکنن؟ دولت مخفی کار و محرمانه تدبیر این روزها پای سند برجام فرهنگی رو مخفیانه و بی سر و صدا امضا کرده، سندی که حتی صدای رهبر رو هم درآورد. سند 20C چیست؟ قراره چه اتفاقی در کشور بیفته؟ پای چه چیزی رو امضا کردیم؟ اونم مخفیانه.
و هیچ دستگاهی مهمتر از آموزش و پرورش نیست. آموزش پرورش منبع حیات برای جامعه است، هم برای امروز جامعه و هم برای فردای جامعه.
پارسال در سازمان ملل با حضور رؤسای جمهوری تر شده و تعهد گرفتن که اینا باید در همه کشورها پیاده بشه و اونا تازه گفتن داوطلبانه، ولی در کلام گفتن داوطلبانه، در عمل یه عالمه مکانیزمای نظارتی رسمی براش تعریف کردن. متعهد میکنن همه رو که باید تا 2030 تا 15 سال دیگه اینا همه پیاده بشه. بعد این دوستان گفتن ما از وزارت خارجه توضیح خواستیم، اونا گفتن نخیر آقا اینا الزام آور نیست. از اون طرف خب ما خیلی قراردادها دیدیم امضا میشه، مخصوصا تو همین 20 سال میگن الزام آور نیست، بعد بر اساس همونا ما محکوم میشیم توی نهادهای بین المللی حقوق بشر و چی و چی، یا مثلا هسته‌ای که از این طرف ما میگیم الزام آور نیست، از اون طرف اونا هم کار خودشونو میکنن، میگن حالا ما به نیت شما کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم، رسما دوباره تحریم و فشار و کارا ادامه پیدا. دو تا مسئله اصلیه، یکی بر چه اساسی کلا قراردادهای بین المللی امضا میشه از طرف کسانی، حالا اینجا تو مسئله آموزشی فرهنگی، یه جا تو مسئله اقتصادی، یه جا چی یه جا چی، که از مجاری رسمیش اصلا عبور نمیکنه. آزادی یواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی که به مبانی انقلاب و مکتب و مربوطه، به مبانی قانون اساسی و انقلاب مربوطه، تعهد بدیم و شروع هم بکنیم و کارگروه همه چی اصلا نه تو شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده باشه قبلش، نه به مجلس رفته باشه، نه گزارشی از کسی. نگاهی که صریحا میگه که هر نوع تربیت دینی الهی ولو مسیحی تو مدارس این خلاف حقوق کودک و حقوق بشره، ولی آموزش جنسی و پورنو تحت عنوان حفظ بهداشت جز حقوق مسلم کودک است. کودکی است که حتی بلوغ جنسی پیدا نکرده، یعنی تحت عنوان که ما آموزش، نظام آموزشی و حقوق کودک و زن و خانواده و مدرسه رو تفکیک میکنیم از دین و مذهب، عملا میبرنش در ذیل یه ایدئولوژی دیگری که لیبرالیسم و اخلاقیات سرمایه‌داری است. میگن ما میخوایم نظام آموزشی رو غیر ایدئولوژیک کنیم، ولی کاملا ایدئولوژیک میکنن در چارچوب ایدئولوژی لیبرال و منافع سرمایه‌داری، انگار او ایدئولوژی نیست، اون علمه. مثلا بحث رفع تبعیض با قید کلی که اونجا میاره، او یه منظوری داره از رفع تبعیض تو هم میپذیری. مثلا اونجا میگه اقشار آسیب پذیر باید مورد حمایت قرار بگیرن. بعد اینجا یه دمی خوبی که خیلی حرف خوب درستیه، بعد میبینی توی قانون دیگه ای توضیح داده منظور از اقشار آسیب پذیر کیا، مثلا گفته همجنس بازان جزء اقشار آسیب پذیر باید مورد حمایت قرار بگیره به لحاظ قانونی. حقوق خانواده به رسمیت شناخته بشه، اینا میگن خب خانواده که خیلی جالب باره که داره از خانواده حمایت میکنه. بعد توی قانون دیگه نوشته ما سه نوع خانواده داریم، یکی خانواده زن و مرد، یکی خانواده مرد و مرد، یکی خانواده زن و زن. میگه تعریف ما از خانواده اینه. بعد این میگه حق تحفظ داریم، ما حق تحفظ به درد خودت میخوره. اون میگه خانواده‌ای که ما داریم میگیم تعریفش اینه، دو تا همجنس هم میرن یک بچه قبول میکنن میشن خانواده، شما امضا دادی باید از این نوع خانواده حمایت کنی. به چه حقی امضا دادی؟ خلاف اسلام، خلاف انقلاب، خلاف قانون اساسی.
سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست این حق داشته باشه برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون با تمدن‌های مختلف با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کنه که شما باید اینجوری عمل کنید؟ اصل کار غلط است. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم، از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت می‌کردن، نباید اجازه می‌دادن این کار تا اینجا پیش بیاد که ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. جمهوری اسلامی است اینجا، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور رابطه اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن، اما اینجور سند به ما بدن به طور رسمی که تا 15 سال دیگه باید شما اینجوری بکنید اینجوری بکنید، ما هم بگیم بله، معنی نداره این کار.
حالا معلوم میشه چرا روحانی در مناظره دوم خودش به شعار روی موشک‌های سپاه اعتراض کرد، شعاری که میگه اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. چرا روحانی به پخش شهر موشکی ایران اعتراض کرد؟ چرا با دروغی بزرگ بین شیعه و سنی در کشور اختلاف درست کرد؟ این فرد به دنبال چیست؟ روحانی، فریدون یا عمرانی؟ کدام یک واقعی هستند؟ رئیس جمهور قراره چه مأموریتی رو انجام بده که در ستاد انتخاباتیش و در مقابل فتنه سبز اینجوری رجزخوانی کرد؟
روحانی اگر از طرف ملت بزرگ ایران شایسته اعتماد بود و بار مسئولیت را بار دیگر بر دوش گرفت، برای اجرای خواسته‌های ملت از هیچ کس و هیچ چیز نخواهد هراسید.
به تلویزیون بی بی سی فارسی خوش آمدید.
در ایران 16 روز مانده به انتخابات، صفوف حمایت از دو نامزد قوی تر شده.
اصلاح طلبان امروز استراتژی 4 سال پیش را تکرار کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران دوباره حمایتش را از حسن روحانی اعلام کرده، در حالی که هنوز معلوم نیست خواسته های اصلاح طلبان در اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تا چه حد برآورده شده. آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای عالی اصلاح طلبان گفته: همه ما در کنار اسحاق جهانگیری از حسن روحانی حمایت میکنیم. اگر آقای جهانگیری به وقتش کنار بکشد و میدان را برای حسن روحانی خالی کند.
به نظر شما چه دلیلید؟ آیا دلیلش این بوده که الان محمد خاتمی وارد میشه و عملا داره میگه که آقای جهانگیری مرد خیلی خوبی است، اما همه باید بدونن که تداوم مصلحت اینه که دولت روحانی تداوم پیدا کنه.
درخشش آقای جهانگیری خب به هر حال ضعف آقای روحانی و برخورد یه مقدار غیر قابل انتظارش رو به اذهان آورد، ولی آقای جهانگیری فکر نمی‌کنم اصلا چون این توقعی داشته باشه که نامزد اصلی باشه. اما موضع گیری آقای خاتمی و طیف‌های روشنفکران مستقل نهضت آزادی و دیگران به نفع آقای روحانی باعث میشه که دو دسته یه مقدار تغییر بشن. یکی کسانی که مردد هستن، اساسا رأی بدهن یا رأی ندهن، در سرد هستن. دوم یه بخشی از اقشار طبقه متوسط که ناراضین از روحانی و ممکنه تحت تاثیر تبلیغات دیگر نامزدها قرار بگیرن. اینجا کمک میکنه که به هر حال اونها هم وارد انتخابات بشن و هم با اطمینان بیشتری با آقای روحانی رأی بدن. اما آقای روحانی با توجه به تردیدهایی که وجود داره، اگر بخواهد در دور اول برنده بشه، بایستی در انتخابات به اصطلاح قوی‌تر برخورد بکنه. دور پیش آقای روحانی وارد برخی نقاط به هر حال حساس و مرزی مثل پرونده هسته‌ای شد. در این دور هم ایشون بایستی وارد بعضی از مسائلی بشه که حتی آقای جهانگیری شاید واردش نشه، مثلا هزینه‌های سنگینی که نظامیگری در خارج از کشور برای بودجه مملکت داره. بایستی به نوعی چرخ دور پیش هم ایشون گفت که تا حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید داده، حالا باید سیاست برای اقتصاد سوبسید بده. ایشون میتونه به هر حال با الفاظی که خودش بلد هست، میتونه با ادبیات خاص خودش و زیر سقف تحمل قدرت از به اصطلاح سیاست‌های خارجی پرهزینه کشور در واقع مخالفت بکنه، به نوعی نارضایتی نشون بده. الان دعوا سر این هست که عامل مشکلات کشور کی هست. اگر این اختلاف و این نزاع بره روی اینکه مانع حل مشکلات کی هست، من فکر می‌کنم آقای روحانی خیلی راحت میتونه برنده منازعه باشه.
عزیزان جا داره تسلیت عرض کنیم خدمت خانواده ها و همچنین ملت ایران بابت کشته شدن 40 نفر از معدنچیان کشورمون. البته ما مفصل در بخش روحانی متشکریم در این مورد بحث خواهیم کرد. شب عملیات بود. حاج اسماعیل حقگو به علی مسکری گفت: برو ببین تیربارچی چه ذکری میگه که اینطوری مثل ستون جلوی آتیش دشمن واستاده و داره دروشون میکنه و بستشون به رگبار. علی نزدیک تیربارچی شد، دید داره با خودش زمزمه میکنه: درن درن درررررررررر. معلوم بود این آدم قبلا ذکرشو گفته که در مقابل دشمن اینجوری با خنده مرگو به بازی گرفته. رسیدیم به برنامه گلهای یاس این هفته به نام میسم، به یاد شهید مرتضی شکوری.
بسم رب الشهداء والصدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد شهید مرتضی شکوری. میثم چقدر ازش بد میگفتن، از دست سختگیریاش. تو آفتاب داغ تابستون نیروهای آموزشی رو لخت روی آسفالت داغ سینه خیز می برد. تو سرمای زمستون بچه ها رو مجبور می کرد لخت توی برفا غلط بزنن. خیلی ها زیر دستش دووم نمی آوردن و وسط آموزشی فرار می کردن. کسی اونو به اسم صدا نمی زد، یعنی نمی دونستن. معروف بود به میثم. میثم چی؟ هیچ کس نمی دونست. دوست داشتم از نزدیک ببینمش. یه روز رفتن سراغش. یادم نمیره کنار نیروهاش زیر آفتاب لخت وایساده بود در حالی که تمام تنش سوخته بود. فریاد میزد و به نیروهاش تمرین میداد. میگفتن چند وقت دیگه عملیاته. کسی نمیدونست کجا، ولی از فشارهایی که میثم میآورد میشد فهمید عملیات بعدی باید خیلی سخت باشه. میثم نیرویی رو به خط میفرستاد که توان و استقامتش در بالاترین حد بود. بچه‌ها میگفتن میثم پا به پای نیروهاش تمرین میکنه، یعنی مثلا خودش هم توی برفا غلط میزنه یا روی آسفالت داغ سینه خیز میره. نصف شبا میومد داخل ساختمان آموزشی و با تیراندازی عربده میکشید که به شمارش 3 از طبقه 5 آسایشگاه بدویم دم در. خلاصه هر نیرویی که میومد 45 روز آموزش ببینه و بره جبهه تقریبا در حدی کماندو آمادگی جنگ پیدا میکرد.
اما آخرهای دوره آموزشی اتفاق عجیبی می افتاد. درست وقتی بچه ها می خواستن برن، میثم اونا رو به خط می کرد و دونه دونه پوتین هاشون رو می بوسید و ازشون حلالیت می گرفت. فرماندهی که اسمش همه پادگان رو می لرزون. این صحنه عشق همه بچه ها رو در می آورد. در واقع تمرین‌های سخت میثم برای این بود که نیروهایی به جبهه برن که آمادگی نبرد با هر سختی و مشکلی رو داشته باشن. بچه‌ها وقتی به منطقه عملیاتی می‌رسیدن، تازه اونجا متوجه زحمات میثم می‌شدن. اونجا می‌فهمیدن که اگه سختگیری‌های میثم نبود، چه بلاهایی ممکن بود تو منطقه سرشون بیاد. سال 1364 اولین روزهای عید بود که خبر آوردن مربی آموزش تاکتیک پادگان امام حسین تو عملیات بدر به شهادت رسید. مرتضی شکوری معروف به میثم.
این آخرین قدم برای دیدن آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدنت برای تو،
آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد بخون دوباره خوندنت برام مقدسه بیا دوباره دیدنت برای من بسه بدون که باید از تو رد شد و دلو ندید باید برید و پر زد و به آسمون رسید
سلام به شما مردم گل ایران زمین آقا کار بالا گرفته اساسی دیگه از روحانی متشکریم و این حرفا گذشته
کار به بزن بزن و کتککاری کشیده
کاشکی کتککاری بود احسان رسمن ملت حمله ور شدن به طرف ماشین رئیس جمهور این شما و این هم برنامه جنجالیه
روحانی متشکریم
هفته کارگر بود و در حرم امام خمینی جناب رئیس جمهور داشتن نطق می‌فرمودن که شعار اعتراض‌آمیز کارگران بلند شد که عزا عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز
و همچنین روز احترام به کار و کارگر است امروز روز احترام و
خلاصه سخنرانی نیمه تمام ماند و در بیرون محل سخنرانی هم کارگران تجمع کردند و چنین شعار دادند.
رئیس جمهور ما برست به فریاد ما
حریر کار ایران روز جهانی ما برست به فریاد ما حریر کار ایران صفحه ما خالیه شعار امروز ما اشتغال اشتغال رئیس جمهور ما
این وسط نماینده رئیس جمهور تهدید کرد که آقا شما پول گرفتین این شعارها رو داریم میدین دهان شما رو خورد میکنیم
این حالی که شعار منحرف میدهید ایران در قطعنامه پاسخ شما داده خواهد شد این کسانی که پول ناچیز گرفتید تا به ایستد کارگر زرده بزنید بدان که دهان تو توسط نیروی کار خورد
هنوز دولت داشت خودش رو گرم میکرد که چجوری در دهان کارگرها بزنه که خبر آمد 40 کارگر در حادثه ریزش معدن جان خودشون رو از دست دادن رئیس جمهور این دم انتخاباتی با خودش گفت خب یه ماهی هم از آب گلالود بگیریم 4 سال اصلا نگفتن این بنده خداها چجوری با ماهی 800 تومن زندگی میکنن بعد الان دیدن بد نیست برن یه دوری بزنن این دم انتخاباتی
اما اوضاع اونی نشد که اون میخواست و باز هم اعتراض کارگران
آقای رئیس جمهور جمن شما خوش آمدید اینجا آمدید ولی واقعا دیگه فایده نداره آقای رئیس جمهور ما اینجا آمدیم ببین ما معدن 22 سال معدن کار میکنیم اصلا هیچ کدام شما نمیدونید معدن کار یعنی چی حالا یادتون افتاده آمدید جمعشون آمدید 40 نفر ما رو از دست دادیم 170 تا بچه بیرنگ بی پدر شده مادرشون 40 تا زن بیبه شده چرا ایمنی نداره شما هیچ که پیگیر نیست آقای عزیز شما ما چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم ما رو با بتونه همه همکارا شما زدن فرار کردیم پارسال آمدیم فرمانداری 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنا ما آمدیم، خانما ما رو آوردیم که حق ما رو بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ آقا اجازه بدید من حرفمو بزنم. من 20 میلیون تومان از این شرکت طلب دارم، 10,000 تومان پول تو خانم نیست بچم ببرم دکتر. آقای رئیس جمهور، کارگر این زبان 1,000,000 تومان حقوق میگیره. وجدانن شما با 1,000,000 تومان میتونید زندگی شما بگید چی میگید؟ آقای رئیس جمهور، این مسئولین ما کجا هستن؟ دیشب معاون استاندار میگه معدن گاز نداشت، بیارش اینجا ببینم کجاش گاز نداشت. دروغ میگن همشون. ساختمان پلاسکو 14 نفر بردن، چی تشخیص جنازه انجام دادید؟ چرا برای این مردگان ما تشخیص جنازه‌شون اینجوری شد؟ ساختمان پلاسکو 14 نفر مردن، چیکار کردید تهران شما؟ اینجا 40 نفر مردن، این تشخیص جنازه‌شون چی شد؟ این مادران رو نگاه کن، این خانومشه. آقا نور نداری بخوری با قرآن مجید. بذار حرفم رو بزنم. آقای رئیس جمهور، خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا میدونی معدن کار یعنی چی؟ معدن کار یعنی چی؟ آقا بیمه ها ما رو نمیریزن، ما با کار میکنیم بیمه ها ما رو یک سال کار میکنیم 6 ماه بیمه میریزن، بیمه ها ما رو کتابخانه رد میکنن، بیمه ها ما رو آراشگری میزنن. نه بذار من حد درد دارم، درد دلم رو بگم. بذار رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد، تا 50 نفر نمیرن رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد، با قرآن نمیاد، هیچ کس نمیاد درد دل ما رو ببینه.
اینجا دیگه نماینده رئیس جمهور فرصت نکرد بیاد بگه دهنتون رو خرد میکنم. معدنچیان و زن و بچهشون خلاصه ریختن سر رئیس جمهور رو ده بزن. رئیس جمهور هم به علاوه دار و دستشون و محافظاشون در داخل اتومبیل های ضد ضربه شون چپیدن و ده برو که رفتیم الفرار.
خلاصه آدم و برق بگیره، ولی دم انتخاباتی اینجوری فراری نکنه. به اینا میگن آه مردم. این درد و دل کارگرهایی که اینقدر بغض گلشون رو گرفته که حتی نمیتونن درست صحبت کنن رو گوش کنید. چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره. آقایان مسئول گوش کنید.
مردم 59 سال همه
بگو حرفتو راحت بگو.
خدا شاهد 8 سال جیپشو با اتوبوس رفتم، 59 سالمه، 18 سال بیمم خوردم، خودم نموندم، کار نیست، چکار بکنم؟ گیری زرم مریض.
الان به چه کاری مشغولی شما؟ به
پیکان و گراز دارم، با هم مطابق شمونم خیلی بردم، منجل موندم بیکار. این اوقاف زندان 18 سال مسجد من خواهد موندم، بیمم من نرفتم. شما بگی من چه گیری زرم مریضم؟ من رئیس جمهور مسئولین تقاضا میکنم بالاخره بی من قارش رسیدگی بکنم.
من الان 3 ساله به بچم قول دادم برای تو چرخه میخرم، تو قبول بشی من میخرم. دروغگو شدم 3 سال. میگه بابا کار میکنه، میگم تو برو دعا کن بکن. میگه بابا من همیشه میرم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم. ولی شرمندیم نیست، همه من اینجوریم، نه من چیزی نمیخوایم که کار بکنم، کار کنم. ما نابود شدیم زیر پا، ما آه میکشیم. مرد مگه گریه میکنه؟ من تو این همه همشهر من گریه میکنم. اون روز دیگه گفت، من خودم زنگ زدم به مادرم، گفت بده مرتضی من صحبت کنم. گفت مرتضی گر کرده، میگه بابا دروغگویه، 3 سال به من قول داده که تو چرخه نمیخره.
ما تا سال 92 ماهانه حدود 5 الی 6000 تن تولید داشتیم.
شاهده تعطیل شدن برخی از کارگاه‌ها هستیم و واحدهای تولیدی، که این واحدهای تولیدی کسانی کاراشون از دست دادن.
اون زمان ما حدود 900,000 نفر کارگر داشتیم، الان شده 60 نفر.
ما شاهد مشکلات اقتصادی هستیم در جامعه، که این مشکلات اقتصادی فاصله رو بیشتر و بیشتر کرده.
چرا باید یک کارگر بچه‌ش 9 سالش من زنگ بزنه گریه کنه عمو ما 90,000 تومان اجاره میدیم، تو رو حضرت زهرا بابای منو برگردون؟
زندگی برخی از افراد جامعه ما و نقاط محرومی که من خودم سرکشی کردم به برخی از روستاها و شهرها، فقط درآمدشون همین 45,000 تومانه.
والله و بالله این ملت نظیبه.
حتما باید این وضعیت تغییر
بکنه. اینا چی کار کنن؟ کجا برن؟ اجاره خونه میخوام بدن. خانماشون زنگ میزنه به والله گریه میکنن.
ما باید با واقعیات زندگی محرومین سخن بگیم. لذا اگر بخوام با واقعیت صحبت کنیم، باید بگیم که این قشری که الان دیگه هیچ وقت قدرت اداره زندگی خودش نداره، یه تغییری در وضعیتش بدیم تا بشه برای کارهای طولانی مدت فکر کنه.
ما انقلاب کردیم طبقه پایین مستضعف زندگیش به چرخه. نه اینکه یه سری 50,000 میلیون، 100,000 میلیون، 60,000 میلیون پول داره، فلان وضعیت 50,000 میلیون ثروت داره.
چرا؟ عده کمی بتوانند از مواهب و از امکانات و تسهیلات بسیاری بهره‌مند بشن. یک کسی کاخنشینه، یک کسی کوخنشین، و ما اینو نمی‌پسندیم برای جامعه اسلامی. یک کسی زندگی اشرافی داره، زندگی اشرافی و زندگی فقرا سازگاری نداره، این همون فاصله طبقاتیه.
در سال 92 بود که قول تولید 4 میلیون کار داد.
من یک نکته بسیار ساده بگویم. ما 3,300,000 بیکار داریم و اگر در سال 10 میلیون توریست وارد کشور شود، 13.6 میلیارد درآمد ارزی و 4 میلیون اشتغال درست می شود. یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی ما می توانیم بیکاری را حل کنیم.
معاون سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد بیش از 19 میلیون گردشگر در دولت 11 وارد کشور شدند و 39 میلیارد دلار درآمد داشتیم.
اما دولت مشکل بیکاری رو حل نکرد و دم انتخابات چنین گفت:
من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محض.
گفت گاز به زاهدان رسید.
دولت 11 توجه ویژه‌ای کرده به منطقه شرق کشور. برای اولین بار ما گاز رو رسوندیم به زاهدان.
گاز اسمن اومده زاهدان. روحانی دروغ گفت به مردم ایران، به مردم سیستان.
مگه گاز به شما نرسیده به خونه های شما؟
نه دیگه، اون مسئله که الحمدلله همه ما داریم میبینیم یه جور دلخوشیه. اوبردن مثلا گفتن گاز به زاهدان رسیده، اون تصمانه مشعلش رسیده، اما گازه اون مشعله از کجا داره تأمین میشه و روشنه ما نمیدونیم. ولی اینی که گاز رسیده به زاهدان یه چیزی زمین واقعا راست نیست. یعنی اگه واقعا مشعلش روشنه تو گاز هیچ انشابی برای هیچ خونه نرفت. اینی که دل مردم رو خوش بخوام بکنن فایده نداره.
و گفت مشکلات اقتصادی را در 100 روز حل می کنم.
در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد.
اما بعد از 4 سال گفت:
در وعده های انتخاباتی خود وعده حل مشکلات اقتصادی مردم را دادید و گفتید در برنامه های من برنامه مدون 100 روزه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد.
خیلی سوال خوبی کردید. من کی گفتم 100 روزه من حل میکنم؟ اونی که من گفتم اینه، گفتم من اگر موفق شم در انتخابات پایان 100 روز اول کارایی که در 100 روز کردم اعلام میکنم. من که نگفتم در 100 روز حل میکنم. مگه یه آدمی که عقل نداشته باشه حرف بزنه؟ مگه میشه مشکلات رو در 100 روز حل کرد؟
و همین چند روز پیش باز هم وعده 100 روزه داد. بابا تو دیگه کی هستی؟
تولید، خروج از رکود و حل بیکاری چیه؟
خب همه سوالات اقتصادی رو شما در یه سوال پرسید. من یک برنامه مدونی دارم که این برنامه رو منتشر میکنم. تو این برنامه راجع به تولید که چه اقداماتی باید انجام بگیره و همچنین بحث اشتغال مطرح میشه. در این حال راجع به رونق اقتصادی هم در این برنامه آمده. ضمن اینکه من باز هم یه برنامه 100 روزه خواهم داشت که اعلام می‌کنم.
هی وعده 100 روزه، عجب ترفندی. هی قفل به روی قفل‌ها می‌بندی. ای دولت 4 ساله در پشت کلید، بر جامعه قفل شده می‌خندی.
زمین پر از ظلم و ستم گردد، پس مردی از عترت من قیام کند و آن را پر از عدل و داد گرداند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب رفقا، به پایان 237 قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. مثل همیشه ممنونیم از همراهیتون و از نظرهای پرمحبتتون تو سایت و تو کانال تلگرام صدای میقات. تا هفته آینده سه‌شنبه شب ساعت 9 شب و یه زنگ بیداری دیگه در پناه حق باشین. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
من سال هاست میوه خوبی ندادم. من سال هاست میوه خوبی ندادم. وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا. آقا برای تو نه، برای خودم بد است. هر هفته در گناه تماشا کنی مرا. من گم شدم، تو آینه ای گم نمی شوی. وقتش شده بیایی و پیدا کنی مرا. این بار با نگاه کریمانه‌ات ببین. شاید غلام خانه زهرا کنی مرا.